شده، از اون به بعد میاد دشمن رو مجازات میکنه و دیگه عکس حاج قاسم رو نمیذاره، در واقع خود سانسوری میکنه. میگن که اسم شهید رو نیار، میاد از ادبیاتش حذف میکنه. میگن اسم و رسم و عکس و حرکتی از صفات وجود نداشته باشه، میاد اونم از میان. دقیقاً بر مبنای خواست اون صاحب پلتفرم رفتار میکنه و آروم آروم دچار خود سانسوری میشیم و یه جور استعمار زدگی و تسلیم استعمار شدن. این روشی بوده که دشمن تا امروز اومده. منتها این تا امروز اومدنش به معنای این نیست که از این به بعد هم میتونه این روش رو ادامه بده. اونا هنوز کشور ما رو نشناختن، جوانای غیرتمند ما رو نشناختن، نمیدونن که وقتی که به اون چیزی که ما از خط قرمز اون محسوب میشه رد بشن، اون موقع دیگه داستان خیلی عوض میشه. من الان جوانای غیوری رو تو کشور میشناسم که شبانه روزی دارن کار میکنن در شرایط بسیار سخت که از داخل و خارج مورد هجوم هستن، نرم افزارهای بسیار قدرتمندی طراحی کردن و دارن توسعه میدن. سخت افزار گوشی تلفن همراه، هنوز ما یکی دو تا مثلا برند گوشی تلفن همراه، حالا امروز هم خبر خوبی ما رسید که سایران هم گوشیش رو تولید کرد، داره زحمت هایی کشیده میشه. البته من با مدیر عامل جیلیک صحبت کردم، گفت من تا این دولت سر کار دیگه گوشی هوشمند تولید نمی کنم و دلایل خیلی تلخی هم داشت. پیشنهاد میکنم من مصاحبه باشون داشته باشید و کسان دیگه که حالا هر باری هر کسی داره تلاش میکنه. در حوزه شبکه ملی اطلاعات گروه هایی تشکیل شدن، هم دارن تئوری پردازی میکنن، هم دارن مپ شبکه رو طراحی میکنن و هم دارن سپاه انقلاب رو آرایش میدن برای مبارزه با ضد انقلاب. ما انشالله لشکر سایبری جمهوری اسلامی ایران در حال شکل‌گیری به معنای واقعی کلمه، نه به معنایی که اونها
میگن. در راسته همین نکته خوبی که بیان کردید، اقدامات ارزشمندی که داره انجام میشه، ما در بخش خبرها رو که مرور میکردیم اشاره شد که پیام رسانهای داخلی در کشور داریم که حداقل مطمئنن و حالا به شوخی من گفتم به این همکاران آقای دارابیان که اگر هم قرار اطلاعات برده بشه، هموطنان خودمون اطلاعات رو بردارن ببرن، که قطعا اینطور هم نیست و نیازی نیست. دشمنان هستن که به اطلاعات ما نیاز دارن که بخوان برنامه‌ریزی بکنن در اشکال مختلف. من میخوام در راستای همین اقدامات ارزشمندی که اشاره کردید، برخی از این پیام رسان‌ها رو برای شنوندگان ما نام ببرید، یه کسانی که ماهر هستن در این حوزه کوچ بکنن از پیام رسان‌های خارجی و پیام رسان‌های داخلی که به تعبیر شما گرفتار اون تور ماهیه نشن، اسامی رو بفرمایید.
خب من قبل از اینکه جواب این سوالتون رو بدم، یه نکته ابهام شاید تو ذهن شنوندگان ایجاد شده باشه. ببینید، ما برای دسترسی به پیام رسانا و نرم افزارهای خارجی هم داریم از اینترنتی استفاده میکنیم که از اپراتورهای مخابراتی مثلا گرفتیم، همراه اول، ایرانسل، رایتر، شاتل و همه اینها اف سی بی هایی که تو کشور هستن، همشون رو ما میدونیم که بالاخره در داخل جغرافی ایران در واقع دارن خدمات میدن و به عنوان قانونیش ارائه دهنده خدمات دسترسی هستن و بر اساس قانون جرائم رایانه‌ای هر اطلاعات متخلفی رو که دستور قضایی دستور بده باید در اختیارش قرار بدن و هیچ جای قانون نیومده که این اطلاعات مربوط به نرم افزارهای داخلی میشه یا خارجی. به هر حال فضای مجازی فضایی نیست که فکر بکنیم مثلا اگر تو نرم افزار خارجی هستیم قابلشون رو در داخل نیست. فیلم گاندور و لابد خیلی هم مستند گاندور رو دیدن که این جاسوسا وقتی یک سر جاسوسی در جاسوس، یعنی از دو نفر یه نفرشون در واقع در جغرافیای ما بود، حتی دستگاه اطلاعاتی ما میتونستن تماس تصویریشون رو رصد بکنن. این به این معنا و در صورتی که اونا داشتن از این نرم افزار خارجی استفاده میکردن، این به این معنا نیست که از این کار میتونن حتی دستگاه امنیتی ما استفاده بکنن. اگر کسی در جغرافیای هر کشوری بخواد علیه امنیت ملی و امنیت مردم اون کشور اقدام بکنه، چه در پیام رسان و نرم افزار خارجی و چه در داخلی، حتما امنیت نداره. ولی اگر کسی بخواد کارهای روزمرهش رو انجام بده، همه ما رو گوشیمون یه عالمه نرم افزار ایرانی داریم، حتما کافه بازار رو داریم، حتما دیجی کالا رو داریم، حتما همراه من یا ایرانسل من رو داریم و خود سیم کارت هر اپراتوری که رو گوشیمون بذاریم، یه نرم افزار رو گوشیمون فعال میشه به نام نرم افزار خدمات سیم کارت، که طبیعتا هممون تو خیابون که میریم میبینیم که دوربینای پلیس هستن، اصلا خود پلیس حضور داره، میبینیم که اسناد سجلیمون رو بالاخره دستگاه همین کشور دارن صادر میکنن و مردم به حکومت و دولت اعتماد دارن. یه نشونه دیگه هم این که وقتی تلگرام فیلتر شد در ایران، یکی از دستگاه اطلاعاتی رسما اعلام کرد که ما تلگرام و هاتگرام رو اندازی کردیم. تا قبل از اینکه ایشون اون مسئول مربوط اعلام بکنه، 1,000,000 نفر این دو نرم افزار یا بگیم بعد افزار نصب کرده بودن، ولی بعد از در واقع اعلام ایشون تا 32,000,000 دانلود افزایش پیدا کرد. این نشون میده که مردم سرویس میخوان و این سرویس رو هر کس بهتر بهشون بده، خب طبیعتاً به اون گرایش پیدا میکنه. حالا نرم افزارهای داخلی مثل نرم افزار سروش، مثل نرم افزار من یکی چند تا امکاناتش هم بگم. الان سروش تماس تصویری داره، سروش فایلای 1 گیگابایتی میشه توش جابجا کرد و اصلا خدمتتون که پخش زنده داره، کانال داره، کانالای تعاملی داره، یعنی در واقع تو کانال میشه کامنت گذاشت و امثال اینها. نه یا خدمات پرداخت الکترونیک توش هست، یا نرم افزار گپ هم ویدیو کنفرانس داره، هم در واقع لایو داره. من امروز 244 روزه که هر روز توی گپ، سروش، روبیکا و آپارات دارم پخش زنده میذارم، یعنی روزی یک پخش زنده در 244 روز گذشته تا امروز و حداقل زمان پخش زندهمون 1 ساعت تا 4 و 5 ساعت هم پخش زنده داشتم. یعنی این که این خدمات میده. حتی پریروز ما با یه نفر تو ایتالیا، اون ایتالیا بود ما ایران، با هم از طریق همین هم افزای داخلی ویدیو کنفرانس داشتیم و انصافا اون کسی که از ایتالیا بود میگفت من این کیفیتی که توی نرم افزار دیدم مشتاق شدم، از این به بعد دیگه از نرم افزار آمریکایی استفاده نکنم، منم میتونم توی این شبکه کار بکنم. بهش گفتم شما ثبت نام کردی که الان با من ارتباط داری، اصلا در حالی که ثبت نام کردی میتونی لایو هم بگذاری. بعد یه جمله ایشون گفت که حالا فایلش رو کانال ما گذاشتیم، ایشون گفت خیلی منو تکون داد، گفت یعنی میشه یه روز ما ایتالیایی ها هم پیام رسان ایتالیایی داشته باشیم؟ من به شوخی بهش گفتم ما اینجا انقدر پیام رسان داریم که نمیدونیم کدوم انتخاب کنیم. نرم افزار گپ امکاناتش خیلی خوبه، تماس تصویری، تماس صوتی، نمیدونم تماس ویدئویی و امثال اینها رو داره، نرم و حتی تبادل مالی، تبادل ارزی، تبادل ریالی داره تو خودش، فروشگاه ساز داره، نمیدونم آزمون ساز داره، مسابقه ساز داره، بازی ساز داره تو خود پیام رسان، شاید خیلی اینا خبر نداشته باشن، پیام رسان مخصوص کودکان داره به نام مداد، این همه تو خودشه. یا نرم افزار سروش که بلر، مثلا شما نگاه کنید تو بلر تمام پرداختای بانکی رو میشه انجام داد، شما میتونید قسطتون رو بپردازید، میتونید موجودی بگیرید، میتونید کارت به کارت بکنید، میتونید حتی تو پیویتون تبادل مالی داشته باشید، تو صفحه شخصیتون رسید و هم تصویری هم متنی بهتون میده و خلاصه کارهای مختلف بانکی رو میشه از طریق این انجام داد. ویسفون مثلا هست، یا اصلا ایتا هست، ایتا مثل خیلی ها شاید ندونن، اگر توییتر به خاطر ترندینگ و هشتگش معروف شد، ایتا هم هشتگ داره هم ترندینگ داره، هشتگ برتر رو نشون میده. من خودم بخشی از پولایی که میخوام خرج بکنم رو توی صندوق ایتا گذاشتم، ایتا یک کیف پول به شما میده، میتونید پول تون بگذارید و بعد تبادل مالیتون از طریق اون کیف پولتون انجام بدید. انصافا کار قشنگیه و من دارم ازش استفاده میکنم. آیگپ هست که تا 5 گیگابایت شما میتونید فایلتون جابجا بکنید، امکانات بانکی بقیه چیزا هم داره. میخوام بهتون بگم که دیگه روبیکا رو شما نگاه کنید، تو روبیکا هم روبینو داره که عین اینستاگرام هست، هم بخش پیام رسانش هست که کانال داره، تماس تصویری داره، لایو داره، استوری داره، همه چی، یعنی هر چیزی اونها همه دارن یک جا داره، بس خودم گفته سوپر اپلیکیشن. هر کدوم از این نرم افزارا ویژگیایی دارن، من آره چند تاشو گفتم. پس ما در داخل کشور هم مدعی هستیم که می توانیم و هم ادعا داریم که توانسته ایم. کافیه روی خورده از اینا استفاده بکنیم، میبینیم که هم امکاناتشون بهتره. یه نکته من پرانتزی اضافه بکنم، اگر پیام رسان های داخلی حتی به اندازه یه بایت، یه پیام، یه عکس، یه متن از شما که اونجا پخش شده رو به هر کسی تو کشور بدند، مگر مقام قضایی، یعنی بخوان ازش خودشون استفاده کنن یا این اطلاعات شما در اختیار کسی قرار بدن، بر اساس قانون جرائم رایانه‌ای حداقل 20 میلیون تومان جریمه و 6 ماه حبس و تعطیلی دائم شرکت در انتظارشون هست. یعنی اگر من الان از طریق رسانه دارم صحبت میکنم، هر کسی یک مورد پیدا کرد، بالاخره اطلاعات باید یه جا استفاده بشه دیگه، یک مورد پیدا کرد که اینها اطلاعات رو در اختیار غیر قرار دادن یا ازش استفاده یا سوء استفاده خدا نکرده کردن، میتونه به راحتی بره به سایت adl.iran.ir مال قوه قضاییه، اونجا شکایتش رو ثبت بکنه و اینها مجازاتش سنگینی دارن. ولی الحمدلله من توفیق دارم که بگم تا امروز حتی یک مورد از این مواردی که من خدمتتون عرض کردم در کشور دیده نشده. باید که نظیر ذره بینم.
ممنونم آقای دکتر مسعودی.
بله من فرمایشات آقای مصطفی رو گوش کردم. یه ابهامی برام بود. ابتدای سخنشونشون فهمودن که اینا اومدن گسترش دادن فضا رو و فضا رو باز کردن برای تبادل اطلاعات. قسمت دومش که برای من خیلی شیرین تر و ایشون مخالف ظاهرن با این گسترش چیز که امکانات زیادی میداده به اپلیکیشن های خارجی. قسمت دوم فهمودن که ما بعد رو خب اگر این فضا گسترش نداشته باشه، سرعت نداشته باشه، قبول دارم که ما نباید از پلتفرم های خارجی استفاده بکنیم. ولی ببینید ما کار نکردیم. ما قبل از اینکه کار کنیم و تبلیغ بکنیم، زمینه رو فراهم کنیم، کاری که دشمنان ما دارن میکنن.
کلامتون رو قطع میکنم. من سوالم همین رو خواستم ازتون بپرسم که با این تعداد نرم افزارها، پیام رسانهایی که آقای مومن نسب اشاره کردن، شاید خود جناب عالی هم دیدید و استفاده کردید، خود من هم همینطور. سوال من همینه که چگونه باید این فرهنگ سازی اتفاق بیفته در راستای همون سواد رسانه‌ای که مخاطب ما، هموطن ما بپذیره که این فضا براش امن‌تر هست و اخبار صحیح به دستش میرسه، اطلاعات صحیح به دستش میرسه، جدایی از اینکه امکانات متعددی که آقای مومن نسب هم توضیح دادن که میتونه ازش استفاده کنه.
آره این مثلا خیلی از همین، من میخوام بگم عدم اطلاع خیلی از شهروندان ما. من صراحتا عرض میکنم کارهایی که ما خودمون کردیم چون خیلی خوب شده، وقتی که ما با دستور میدیم که آقا شما از فردا باید بیاید توی این فضا، خود همین اشکال داره. من اعتقادم اینه که ما میتونستیم یه مقدار فرصت بدیم، کار کنیم و معرفی بکنیم جذبه های این اپلیکیشن های ایرانی رو. به هر حال مردم ما مملکتشون رو دوست دارن، جووناشون رو دوست دارن. وقتی که ما میایم، من همون موقع هم تو مصاحبه عرض میکردم، گفتم من نگرانم که به این شکلی گفتیم که از اون شبکه بیاد به شبکه‌های داخلی، مردم استقبال نکنه. خب خیلی هم اومدن، ولی متاسفانه دشمن از ما گوی سبقت رو برد. اومد آقا همین توضیح دیگر رو این نصد داد، این که اطلاع رسانی نشد که آقا اینجا ما غلا بلا. اولا اطلاعاتش ما داخل کشور، تو اومد در داخل کشور هم کسی این اطلاعات رو میده. الان نگاه کنید همه دارن از واتساپ میان بیرون. چرا؟ چون اون طرف گفته آقا من نمیخوام واگذار کنم به یکی دیگه، اطلاعات رو میدم به اون. خب خیلی مهمه، آقای مومن نسب هم قشنگ اشاره کرد، یعنی یه تأکیدی داشت. ما این تأکیدات رو نداشتیم، تبلیغ نکردیم، لذا اون جذبه ها مشخص نشد. این بخش سواد رسانی همینو میگه، میگه اگر شما قرار است یک پلتفرم رو معرفی بیارید، نمیشه تو اداره بگه آقا برو توی بله، برو توی سروش. خب شما دیدید وضعیت سروش رو، متاسفانه هم حمایت نشد از نظر مادی، هم از نظر حمایت تبلیغی نشد.
درست.
و بعد در یه مقطعی اومدیم و مردم رو باید بریم اینجا، باید نداریم اینجا، مردم انتخاب میکنن، حاضرن هزینه بکنن متاسفانه به دلیل اعتماد کاذبی که به بعضی از این شبکه ها دارن، که واقعا هم نسبت به شبکه های داخلی ما همینجور که آقای مومن نسب گفت.
درست.
مهمترین مطلبش اینه که اطلاعات ما دست بیگانه.
یک دقیقه جنبندی فرمودید مسعودی.
من جنبندیم این است که اشکال نداره، ما به هر حال بایستی در داخل کشور اولا دولت حمایت کنه از این پلتفرم‌ها، دوما پلتفرم‌ها پیش از آن که دولت بخواد کسی رو اجبار کنه که بیان اینجا، خودشون رو معرفی کنن. اتفاقا این تعداد برخلاف حالا بخشایی که ما ایراد میگیریم، این مثلا تو رسانه ملی ما رقابت نیست، ولی اینجا دیگه رقابت هست. حالا دیگه این ایرادی که ما میگیریم اینجا که دیگه نیست.
درست.
سروش میتونه مثلا با گف چیز کنه، بله میتونه با ایتا رقابت کنه، یا مثلا در مقابل ایتر یه چیزی بیاد که اونم میتونه با این رقابت بکنه. ولی خب متاسفانه من تا اونجایی که اطلاع دارم در اون ابتدای هم اینا حمایت مالی،
یه کار فرهنگی هم نیاز داره این موضوع.
بله ببینید، آها مهم اینه که ما در فضای مجازی باید اول فرهنگش رو ایجاد بکنیم. قطعا خود مردم ما در دراز مدت با این اوضاع حالی که الان این اپلیکیشن های را هم رسانه های جمعی هم شبکه های اجتماعی چونه با هم فرق میکنه، قطعا مردم من به شما قول میدم تا چند سال آینده مردم حتما از پلتفرم های ایرانی
انشالله. خیلی متشکرم آقای مومن اسد، نکته اگر مونده در 30 ثانیه.
بله درست گفتم، ما نرم افزار داخلی رو به شنوندگان عزیز توصیه میکنم که امتحان کنن. این نرم افزارها در حال بلوغ هستن، ما به خارجی ها وقت دادیم، تحمل کردیم مشکلاتشون رو و اجازه دادیم که رشد بکنن. اینها هم من همین امروز نگاه کردم، دو تا از این پیام رسان ها به روزستانی داده بودن، حداقل میدونم هر دو هفته یک بار یا آپدیت میدن و امکانات جدید بهشون اضافه میشه. امتحان کنید و به بچه های خودتون فرصت بدید تا خودشون رو نشون بدن. یا علی
خیلی متشکر آقای مهندسب، ممنون از شما، خدا نگهدار. آقای دکتر مسعودی از شما هم ممنونم، شبتون بخیر باشه.
شما میگم همه شما رو به
خدا نگهدارتون باشه. خب از دانش رونده به لحظات پایانی برنامه امشب رسیدیم، امیدوار هستم که انعکاس امشب مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. یک پیشنهادی رو در این لحظات پایانی برنامه میخوام عرض بکنم، چند دقیقه ای تا پایان چهارشنبه داریم و بعد از اون هم پنج شنبه آغاز خواهد شد. حدوداً 10 دقیقه پیشنهاد میکنم که دست به دعا باشیم و هممون برای هم دعا بکنیم و از خدا بخوایم که خدایا بهترین ها رو برای همه ما فراهم کن. شبتون به خیر باشه، شب خوب و آرامی رو داشته باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
زمستان آغاز کردیم، آب های هم اردی بهشتی آفریدیم در بهمن.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید.
کنار هم آواز همصدایی خواندیم. هشت سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرود. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندید.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
رادیو انقلاب، موج اف ام، ردیف 95 و ممیز 5 دهم مگاهرتز.
ای فلات استقامت، سرزمین با اصالت، بومت نجیب و بیکران، نامت همیشه جا بدان، ای یادگار عاشقان ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در این بخش از برنامه ها به اتفاق همکاران بسیار خوبم تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود. امیدوار هستیم شنونده برنامه های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید. سامانه پی